پویش فکری توسعه.
سخنرانی دکتر آزاد ارمکی 20 دی ماه 1397 روز ملی توسعه باغ فینه کاشان.
اندی توسعه در حاشیه فروپاشی ایدئولوژی ها و تفکر ایدئولوژیک امکان ظهور پیدا کردن. این که ما باید حتما یه مقداری تأمل کنیم در باب ایران که ایدئولوژی های برآمده به میرایی بیانجامن. در مرحله میرایی یا اعلام میرایی گفتمان های ایدئولوژیک هستیم در ایران و این اتفاق بسیار خوبی است که آقای دکتر رحامی مادر گیرش هستیم در ایران و باید این رو برای اصحاب علوم انسانی، علوم اجتماعی، از اصلا برای علم باید یک به اصطلاح گونانی رهاورد قلم داد کرد. ما خودمون کسانی که درگیری برساخت فضای ایدئولوژیک بودیم خسته و ناتوان یا منتقد فضای ایدئولوژیکیم و همه کسانی که اینجا هستن. اینه که من سخنم رو با این گزاره شروع میکنم که ایران در موقعیت بسیار استثنایی قرار داره. استثنایی بودنش هم به این معناست که در مرحله فروپاشی عرصه سیاست قرار گرفته و ظهور ساعت اجتماع و فربه شدن فضای اجتماعی و حوزه عمومی، نه البته به معنای خیلی هابرماسیش، اساساً جامعه. و این به نظر من میاد که ما خیلی در گذشته تاریخ ایران با شبرو نبودیم. ما امروز ایران با این وضعیت روبرو هستیم و حتی امیر کبیر هم که در یک موقعیت که از قله های عرض کنم سامان حیات اجتماعی ایران و توسعه تو امان، هم توسعه و هم سامان و نه از این دو بازی دو ساحت کنش امیر کبیری است قرار گرفته است، اونجا هم با یک جامعه ضعیف روبرو است امیر کبیر، نه با یک جامعه قوی ولی با یک دولت قدرتمند روبرو است، با یک نظام سیاسی قدرتمند، نظام سیاسی که اتفاقا دوره میانیش رو طی میکنه میخواد قدرتمندتر بشه. بعد اینه که دوره ناصری شما ببینید که اوج قدرت دوره قاجاری است و عرض کنم که خیلی کارها میکنه و بزرگترین کنشگران عرصه اندیشه و تفکر و نوسازی فرهنگی جامعه ایرانی اونجا ظهور میکنن و بعد نهایتا زمینه های ماجرای انقلاب مشروطه در عرض کنم که عصر مدرن به وقوع میپیونده. در اون قله ای که جناب امیر کبیر قرار دارد با یک جامعه ضعیف روبروست ولی با یک دولت و نظام سیاسی قدرتمند و همین دلیل اتفاقا او قربانی این هجوم و خشونت نظام سیاسی قرار میگیره و کشته میشود در این سرزمین و در این مکان. در حالی که امروز اگر شانسی امیر کبیر امروزی ما داشتیم، امیر کبیری می بود که همین سخنی که دکتر رنانی ازش یاد میکنه که می بایستی نمایندگی اجتماعی میکرد تا نمایندگی حوزه سیاست و نظام سیاسی، احتمالاً قربانی حوزه اجتماع میشد تا قربانی حوزه سیاست. به همین دلیل است که ما اتفاقا روشن فکران و دانشمندان اون بیش از آن که از حتی حوزه سیاست میگوید که این تعطیل، ولی حوزه فضای عمومی فضای مجازی بیشترین نقد به حوزه روشن فکری میکنه، بیشترین استهزایی که در باب شریعتی، در باب خاتمی و در مورد که بسیاری از آدمایی که توزیع مدنی و مدنیت ایرانی حاضر بودن حوزه فضای مجازی است. اینه که قطعا سرنوشت کسانی که توی جامعه ایرانی میبایستی و برگردن و اساساً حوزه روشنفکری به نظر من در این شیفت رو کرده، این عرصه انتقال به حوزه نظام اجتماعی ده، اونجا قربانی خواهند شد. ما قربانگاه های متعددی تو حوزه اجتماع برای روشنفکران و صاحب نظران رو برو خواهیم بود. یعنی سرنوشت امیر کبیری نه تو عرصه سیاست کشته شدن و عرض به واسطه این حکومت و نظام سیاسی، بلکه فدا شدن و مورد استهزا گرفتن در حوزه اجتماع و فرهنگ رو خواهیم بود. این چیزیست که بایستی خیلی آگاهانه وارد شد. حالا اگر به مقایسه این دوره خیلی کلی بپردازیم، به نظرم جالبه که بشود یک ازش نتیجه گرفت. ببینید ما در دوره‌ای که امیر کبیر درش زندگی میکنه یه دولت سنتی وجود داره که اراده کنشگران و مصلحانی مثل قائم مقام و امیر کبیر در سامانشه. اینه که اولین تلاشی که میکنه امیر کبیر میاد محدود میکنه کنش شاه رو و دربار رو محدود میکنه، یعنی به سامان میکنه، سعی میکنه اون رو به شکل خیلی فنی مکانیکی بوروکراتیک محدود بکنه و عرض کنم کوچک بکنه دامنه رفتارش رو و اثرش رو. در دوره موجود در دوره قرار گرفتیم که دولت همه جا هست و نظام سیاسی، ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه چون همه جا هست. این دولت با اون دولت خیلی بازی متفاوت میکنه، به همین دلیل که اون دولت میتونه خودشو جمع بکنه و خشونت بکنه و امیرکبیر رو بکشه، ولی این دولت و نظام سیاسی فقط به استهزای حوزه روشنفکری و دانشمندی میپردازه و کار دیگری نمیکنه. یعنی عرصه فلواقع رسانه را اگه نگاه بکنید، رسانه ملی به یک استهزای روشنفکری داره تلاش میکنه و کمک میکنه، به یقه‌گیری و استهزاگیری و داره کمک میکنه تا اینکه اون اتفاقی که در اونجا اتفاق افتاده. و اینجا دو تا موقعیت سیاسی کاملا متفاوتی است که بازیگری متفاوتی برای کنشگرانی که میخوان در باب اصلاحگری عمل بکنن رو فراهم میکنه. و همین دلیل من میگم که روشنفکری و کنشگر توسعه معطوف به جامعه میشود و حرکت میکنه و بایستی حرکت کنه از حوزه سیاست بره تو حوزه اجتماع و منطق عمل اجتماعی جامعه رو به عرض کنم که آنالیز و تحلیل بکشونه. نکته دوم، تفاوت دوم، فقدان زندگی به معنای عمومی در دوره گذشته و در دوره جدید فراگیری عرصه زندگی و زیست اجتماعی است. در جامعه ایران زندگی همه جا جاری است، در همه عرصه ها جاری است، همه آدم ها درگیر زندگی کردن و تلاش برای ساختن زندگیشون است که ما با یه پدیده به معنای من انتقادیش با یک منفعتگرایی افراطی مردمان ایرانی روبرو هستیم. تمام مردمان ایران تک تکشون برای ساختن زندگیشون دارن تلاش میکنن، از بابت آموزش گرفتن، اینکه که میگید ماشین نخرید، همه میخوان ماشین بخرن، همه دلار میخرن، همه میخوان برن خارج، همه میخوان سرزمین رو ترک کنن، همه میخوان تغییر بدن وضعیت رو. این به نظرم یه اتفاق بسیار بسیار نادر است که تو تاریخ ایران اتفاق افتاده. ولی زمانی که امیرکبیر وجود داره، جامعه گم شده، پنهان ناشناخته در حاشیه قرار گرفته است که همش تبلور پیدا کرده در چیزی به نام خانواده، نظام خاندان، نظام خویشاوندی، نظام ایلیاتی و نظام خاندانی. یعنی یا خانواده وجود داره یا نظام ایلیاتی خویشاوندی وجود داره یا خاندانهای مهم وجود داره، اونایی که خیلی تازه وارد نمایندگی میکنن حیات اجتماعی رو در نظام سیاسی و در حوزه اقتصاد و فرهنگ، خاندانهان که میشود قائم مقام چهره اصلیش و چهره حاشیه‌ایش امیرکبیر به واسطه میرزا عرض کنم که قائم مقام فرهانی است که میاد وارد حوزه سیاست میشود. خاندان ها بازی سیاست میسازن، به بازی فرهنگ میسازن، ولی اساسا خود کسانی که در جامعه وجود دارد عرصه پنهان حاشیه ای هستش که داره از طریق خانواده عمل میکنه. خانواده فقط وجود داره یا نظام ایلیاتی و عشایری است که اونم منطق بازی دیگری داره، منطقش خارج از نظام شهری است و در یه حاشیه ای در یه سطحی عمل میکنه. ولی جامعه امروز جامعه ای است که همش تو شهر تبلور پیدا کرده، تمرکز پیدا کرده. روستایی‌های ما هم شهری هستن و زندگی شهری دارن و دغدغه‌های شهری دارن. دو تا وضعیت کاملا متفاوتی است. غیبت امر اجتماعی و حوزه اجتماعی، حضور امر اجتماعی و فراگیریش و ازش درآمدن چیزی به نام زندگی کردن. مردمان ایرانی در دوره معاصر دنبال زندگی کردن و بهتر زندگی کردن هستند. نکته سوم، وجود پدیده نوظهور بورژوازی ایرانی است. ما می‌بینیم که بورژوازی در دوره قاجاریه، کمی قبل‌تر قاجاریه و بعد هم در دوره قبل مشروطه و بعد از مشروطه پدیده تقریبا نوظهور و با ضعف بسیار فراگیر. اونم دلایلی داره که نمیتونه بورژوازی بازی جدی انجام بده در ایران، به خاطر اینکه دامنه عملش دامنه محدودی است. بازار در ایران وجود نداره، بازار فراگیری وجود نداره در ایران. کالای زیادی تولید اگر هم میشود، امکان مصرف کالای زیادی وجود ندارد. اگر چنانچه اقتصاد امروز جهانی شکل گرفته است، به خاطر بازار بزرگ تولید و بازار بزرگ مصرفه. اگه بازار بزرگ مصرف نبود که نمیتونست کالاشو تولید کنه، مصرف کنه، سودشو بگیره، مالیاتشو بگیره و بعد رگولیشن اتفاق بیفته. همه اینا متأثر از اون قصه است. در جامعه دیروزی که امیرکبیر در زیست کرده، یه بورژوازی نحیف تازه متولد شده وجود داره که تو صنعت یه جایی تو مثلا خاطرات امیرکبیری رو نگاه بکنید، می‌بینید که سماور مثلا یه کالای مهمی است که امیرکبیر سعی می‌کنه که به این رو حمایت کنه، یا کالاهای دیگری که وجود داره توی مثلا بعضی از شهرها مثل اصفهان یا چیزی به نام تهران و شهرهای دیگری که وجود داره و تبریز و قزل آزاد. بورژوازی نوظهور ضعیف غیر هویت یافته است. ولی امروز ما چه با پدیده روبرو هستیم؟ ما پدیده روبرو هستیم که بورژوازی سرکوب شده. جامعه ایرانی هم به دلیل ایدئولوژی انقلاب اسلامی، هم به دلیل نگاه‌های چپگرایانه جامعه ایرانی ضد سرمایه‌داری و قصال دلایل متعدد وجود داره. بورژوازی که ظهور میکنه، بورژوازی ملی ایرانی، به سرعت دچار فروپاشی میشه و دچار سرکوب میشه و به سرکوبی تمام. اینه که ما با یه جامعه، به تعبیر من جامعه دو طبقه رو برو هستیم، نه جامعه سه طبقه. جامعه دو طبقه فقدان بورژوازی یا غیبت بورژوازی یا غایب شدن بورژوازی، یا خودش قایم کرده یا نیستش یا سرکوب شده و نابود شده. هر سه ساعت رو میشه سه بحث رو میشه دمادش کرد، ولی بورژوازی اینجا وجود نداره. اینی که دولت تو حوزه اقتصاد وارد میشه و همه عرصه ها رو شروع میکنه به سرمایه گذاری و سیاست های اقتصادی تعیین میکنه، سد میسازه، کارخونه میسازه، نمیدونم ماشین میسازه، اتم میسازه و قسل هازا و خیلی از کارهای دیگر میکنه، بازار رو در اختیار میگیره، تلاش میکنه در بازار در اختیار بگیره. خب وقت دو طبقه دیگه بیشتر وجود نمیماند. یه طبقه انبوه چیزی به نام توده است، یه چیزی جامعه است، جامعه طبقه پایینی، یه طبقه طبقه متوسطه که اکثر منازعات جامعه ایرانی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بین بین طبقه پایین و طبقه متوسطه. انقلابات اجتماعی ایران همه بینید منطقش منطق طبقه متوسطی است یا منطقش منطق طبقه پایینی است. بعد دو طبقه تو جامعه به طور فعال عمل میکنن با همه گرفتاریهایی که طبقه متوسط داره. یه طبقه متوسط باز شده بزرگ به لحاظ ایده‌ای، ولی به لحاظ حجم اقتصادی کوچک و ضعیف، ولی طبقه اقتصادی مثل پایین به لحاظ اقتصادی ضعیف به لحاظ آرمانی بزرگ. اینه که وقت یک همگرایی همسانی طبقه متوسط و طبقه پایینی در جامعه ایرانی وجود داره، همراهی جامعه پایین با آرزوها و آرمانهای طبقه متوسط. و این که ما جامعه ما که الان این که زندگی اهمیت پیدا کرده، منطقش منطق عرض کنم همراهی و همگاهی به طبقه پایین و طبقه متوسطه. که اینجا وقت اینجاست که دانشمندی، روشنفکری، اقتصاددان، جامعه شناس، سیاستمدار، منتقد اجتماعی چه نقش عمده‌ای در سامان اجتماعی و بهبود شرایط میتونه داشته باشه. تخریب اجتماعی و عرض کنم آشوب و نابسامانی. جامعه دیروز به فرقش چیست؟ بورژوازی ضعیف، نابود شده یا فقدان یا غیبت بورژوازی است. اون وقت اونجاست که امیرکبیر وقتی که سخن میگه، اون دستورالعمل هایی که می نویسه امیرکبیر در باب اصلاحات، ببینید به کجا معطوف می شود. میخواد این بورژوازی تازه آمده رو بکشدش بالا و جان بهش بده برای اینکه بتونه کنش اقتصادی انجام بده، توسعه رو امکان پذیر بکنه. خب یه چیز اینجا وجود داره که نمیذاره، که اتفاقا حالا در مورد جامعه معاصر ایرانی هم صادقه، وجود یه چیزی به نام فئودالیسم قدرتمنده به معنای ایرانیش. این بحث تفصیلی است، ما از خیلی جاها بحث کردیم، من در مورد زمان بحث مفصلی کردم که این فئودالیسم چه مختصاتی داره، ارباب رعیت قصه کار ندارم، مفهوم فلان به اصطلاح بپذیریم در تمام فئودالیسم ایرانی، که این فئودالیسم ایرانی قدرتمند و فراگیر و حوزه متعامل شده با نظام سیاسی و اون دولت قدرتمند با هم تمام متعاملانه دارن عمل میکنن و کار میکنن، اجازه نمیدن به این بورژوازی نوظهور کنش جدی و اساسی انجام بده. اینی که نمیذارن شهرها جان بگیره، فئودال‌های ما در شهرها مستقرن، ولی بازیشون تو مناطق روستایی و زمین و کشت و قدرت و سیاست و امثال هم هست. و این بورژوازی که منطقش منطق شهری است اجازه نمیده. اینجا تعارضات ساختاری بنیادی به این معنی از اینجا به من از اینجا شروع میشه، بعدها میشه تاریخی در ایران، بین بورژوازی ایرانی و فئودالیسم ایرانی در ظهور میکنه و اینا شروع میکنن به تنش‌ها و درگیری‌های متعدد. که در جامعه ایرانی اون فئودالیسم ایرانی که تبدیل شده است به نیروی مهم در باب ساختار نظام سیاسی، که به یه معنای راستگرایی ایرانی رو اونجا داره نمایندگی میکنه و ایده هاش رو داره پی میگیره، تو اقتصاد بازار شما نگاه بکن که راستگراها چجوری دارن عمل میکنن و بازار رو تصاحب کردن با روی کارتهای به اصطلاح فئودالی که وجود دارد، که صادرات از توش در میاد تا توزیع کالا در میاد، مصرف در میاد، تولید پول در میاد و ثروت در میاد بدون منطق اقتصادی که بورژوازی دنبالش هست. وقت اینجاست که فی‌الواقع تو دوره گذشته که فئودال وجود داره، فئودال قدرتمند، وقت اجازه نمیده در این حال به بورژوازی، و تو دوره جدید وقتی که اون سرنوشت محتومه، عرض کنم که فروپاشی فئودالیسم به واسطه اصلاحات ارضی و عمل قهرآمیز دوره پهلوی دوم شکل میگیره و فودالیسم رو به یه شکلی تیغ میزنه، نابودش میکنه و بعد اقتصاد ملی اون چیزی که حتی حداقل هم به واسطه فودالیسم در ایران بود اون رو از بین میره و ما کالای ایرانی هم تو حوزه کشاورزی هم چیزی داشتیم اینجا دچار نابودی میشه. ولی اساسا یه تیق زدن لازم داشت که یه عمل، نه به معنای عمل قهرامیز، میتونست نیشتر باشه، نه اینکه تیق زده بشه و سرش رو ببره و یه دوره تاریخی اونم منطق سیاسی باشه تا منطق اقتصادی. اینم نکته دومه که باز اینجا شما میبینید فئوداله تغییر موقعیت داده تو ساختار اقتصادی حضور میکنه و بعد راستگرایی اقتصادی تو حوزه اقتصاد شما پیدا میکنه، نمایندگی پیدا میکنه که بیش از اینکه مدافع تولید و کار باشد مدافع ثروت میشود و اونایی که دارن تحلیل میکنن این معنا رو میذارن اسمش رو به نام بورژوازی، بورژواهای ملی ایرانی که بورژواهای ملی دنبال ثروتن، در حالی که بورژواهای ملی دنبال کار و تولید و صنعت، کسانی که حتی تو این شهر کاشان این نمایندگان این به اصطلاح بورژوازی بودن و چه کارهای مهمی به لحاظ شکل‌گیری صنعت انجام دادن، ساختن این شهر انجام دادن. ولی اون کسانی که وجود دارن وقت اونها کسانی که فقط دنبال پولن ولی به عنوان ثروتمند و سرمایه‌دار قلمداد میشوند و این خطای مهم روشنفکری بدل ایرانی هستش که اون رو به عنوان بورژوا تلقی کرده است، در صورت که فئودال تغییر شکل داده است که آمده فقط دنبال اصلاً ثروت تا به اصطلاح بورژوا. نکته دوم این هستش که فی الواقع موقعیت تفاوت بین دولت‌های، نقشی که دولت‌های خارجی در ایران بازی می‌کنن و در امروز بازی می‌کنن. دیروز دولت فرانسه، دولت روس و دولت انگلیس، ببینید مکاتباتی که میرزا طی‌خان امیرکبیر با این سه دولت داره جالبه، نامه هایی که رد و بدل میشه و گرفتاری هایی که داره. بعد تازه وقتی که دولت تغییر پیدا میکنه ببینید شاه یا صدر اعظم بعدی اعلام میکنه به دولت ها تا به مردم که دولت صدر اعظم تغییر کرده، اینقدر حاضرن دولت ها در بازی نظام اجتماعی و سیاسی در ایران. امروز دولت ها حاضر نیستن، بیرون مرزن ولی دم مرزن. وقت اینه که مراودات و بازی‌هایی که نظام سیاسی داره با دولت‌ها خیلی فرق می‌کنه. دیروز شما تز دشمن در دوره قاجاریه ندارید، ولی ما امروز تز برخورد با دشمن داریم که در بیان رهبری هم هست و درست هم هست و دشمنی که حاضر دم مرز که حاضر بشه و تصاحب کنه سرزمین رو، ولی اون سرزمین اساساً به شکل خیلی پنهانش تصاحب کرده و تقسیم کرده. خب این تفاوته. ببینید بعد یه نکته دیگری که به نظرم مهمه در نزدیک میکنم به آخر بحثم این هستش که اساساً در دوره امیرکبیر ما با عدم تکثرگرایی اجتماعی یا نیروهای اجتماعی رو برو هستیم. نیروهای اجتماعی تقریباً خیلی نزدیک شبیه به هم شدن، در هم شدن، به پیوسته شدن هستن. ولی جامعه جدید شما با یه جامعه گسسته باز شده توسعه یافته متکثر نیروهای اجتماعی روبرو هست. این که رهبران جامعه میخوان صحبت کنن به کی بگن، مجبور میشن این مفهوم عام توده رو، مردم رو انتخاب بکنن و ببینیم اتفاقا مردمی هم وجود ندارن، مردم وقت نمیتونه مخاطب قرار بگیره و یه جامعه گسترده متکثر روبرو هست. خب حالا اینجاست که فی‌الواقع تعارضات در اون جامعه که به سادگی میتونه به واسطه فئودال ها فعال بشه، اون میتونه کنشگری سیاسی رو ممکن بکنه. من با تحلیل هایی که در مورد امیر کبیر بود صورت گرفته خیلی مخالفم تا کنون. یکی از تحلیل هایی هستش که دشمنان خارجی امیر کبیر رو کشتند، اتفاقا این مردم امیر کبیر رو کشتند. این نظام سیاسی و ساختار اجتماعی است که امیر کبیر رو میکشه. بعضی ها تحلیل های خیلی روانشناسانه میکنن، روح ملت، روح استبداد زده، سخنی که آقای دکتر هم فرمودن و من مفصل در این زمینه بحث کردم که این مردم استبداد زده ای هستن، مردم بدبخت، عرض کنم ناتوان، بی سواد، تحقیر شده، نفاقی هستن. بعد طبیعی است که جان اجازه نمیدن به شخصیت بلند مرتبی مثل امیرکبیر که ظهور بکنه، تز نخبه کشی ظهور میکنه. بعد این هم خونده میشه کتاب آشغالی، توهین آمیز به این ملت، تو هر که توهین میکنه این ملت یه عده شروع کنن به خوندن و اسمش تجلیل کردن. امیرکبیر به این دلیل کشته میشه که مردم بدبختن و مستحق نداشتن انسانهای خوبن. این تزی که وجود داره که تز فراگیری است و کتابهای بسیار زیادی هم در مورد امیرکبیر نوشته شده، دمو دیگر هم نوشته شده. و بعد هم بعضی بحث تز استبداد رو مطرح میکنن و بعد میگن که چون رضا ناصرالدین شاه مستبد بود اصلاح طلب نمی طلبید. بعضی گفتن چون امیر کبیر مغرور بود میبایستی کشته میشد. هر دوتا وجود داره تو ادبیات، هر دوتاش غلطه. ناصرالدین شاه اینقدر مستبد نبود، اگر بود به امیر کبیر اجازه ظهور نمیداد، به حضور نمیداد. من بچه روستان، بچه عرض کنم که شاه و شاهزادگان نیستم که دفاع سلطنت میکنم، ولی اینطوری نیست. ناصرالدین شاه اینقدر مستبد نبود که اجازه، اگر مستبد بود از روز اول به او اجازه نمیداد و بعدها به دیگران هم اجازه نمیداد و بعد گریه نمیکرد برای کشته شدن امیر کبیر. امیر کبیر هم انقدر مغرور نبود که مستحق کشته شدن باشد. امیر کبیر که بعضی ها این گونه گفتند که او به خاطر غرورش و تک نظریش و عرض کنم که این قدرت طلبیش مستحق کشته شدن شده بود. این تحلیل ها تحلیل هایی است که تمامش تلاش میکنه که امر سیاسی رو امر مهم بکند، دولت و نظام سیاسی رو حوزه مهم بکند و جامعه رو ضعیف و ذلیل و ناتوان و غیر عقلانی و تابع قلمداد بکنه. اون چیزی که کمک میکنه، اون گزارهایی که من بهش اشاره کردم، که ما برگردیم به همون گزاره اولی که وجود گفتم که جامعه ایرانی در یه موقعیت انحصاری قرار گرفته است، تا حدود زیادی با دوره امیر کبیر متفاوت شده است، که جامعه نظام سیاسی فراگیر همه جا حاضری بیکار یا ناتوان و جامعه همه جا حاضر قدرتمند متکثر در مقایسه با جامعه امیرکبیری که جامعه کوچک پنهان متبلور یافته در خانواده نظام ایلیاتی یا خاندانها و جامعه سیاسی که امیرکبیر اولین کاری که میکنه نوزی سیاسی رو میخواد به سامان بکنه. بعد حالا اینجاست که شما نمیتوانید در دوره جدید کنش امیرکبیری رو انجام بدید و نظام سیاسی رو به سامان بکنید، به خاطر اینکه نظام سیاسی همه جاست و همه ارکان نظام اجتماعی نظام سیاسی ناکارآمدی عرض کنم بوروکراسی به نظام سیاسی رو در داد میزنه. وقتی ناکارآمده معنیش این استش که میبایستی راه دیگر طی کنیم، نه اینکه این رو دوباره برپا کنیم، معماریش کنیم. اون تزی که بسیاری از کسانی مثل احمدی نژاد مطرح میکردن، بعضی از اصلاح طلبها در ایران مطرح میکنن که بایست همچنان اصلاح کرد، بایستی راه دیگر. این راه دیگر بر این نیست که ما سازمان دیگر بریم، کاری که رضا شاه میکنه. رضا شاه وقتی که میاد بعد از انقلاب مشروطه، تمام تلاشش در ساختن سازمان‌های اجتماعی است و اجازه نمیده تفکر شکل بگیره. دانشگاه تهران درست میشه، ولی سازمان درست میشه، نه دانشگاه محل ایده پردازی و دانش. سازمان درست میکنه. توی ما 40 سال سازمان ساختیم، امروز موقعیت تولید سازمان نیست، تولید موقعیتی است که میبایستی رفت سراغ رسیدن به یک مفهوم پردازی و توضیح در باب این اتفاقی که در جامعه ایرانی افتاده است. که در این اتفاقی در جامعه ایرانی افتاده است، یه تعبیری در باب فئودالیسم تغییر شکل یافته در ایران ما لازم داریم، یه تعبیر در باب بورژوازی پنهان نیازمندیم، یه تعبیر جدید در باب طبقه متوسط و تنوعش با نیازمندیم، و یه تعبیر از همه مهمتر در مورد طبقه پایین جامعه نیاز داریم، یا تعابیر در باب طبقه پایین جامعه. طبقه پایین جامعه طبقه منسجم سازمان یافته آماده انقلاب نیست اتفاقا. طبقه پایین بیشتر ضد انقلاب از طبقه متوسط. این تعابیر که اون وقت اگه اینجا باشه دیگه یه جوری گذر از امیر کبیر لازم است در باب سامان نظریه توسعه در ایران، تا دوباره طرح امیر کبیر و بعد اساس امیر کبیر خانش توسعه در ایران. نه اینکه امیر کبیر نباید مورد خانش قرار بگیرد، باید مورد خانش قرار بگیرد که دست ریاکاران، روانشناسان، روانکاوان، سیاست بازان، فیلسوفان سیاسی و اصحاب ایدئولوژی خارج شود. نه امیر کبیر اونقدر قهرمان بود و نه اونقدر مستبد بود، یک کنشگر قلاق همه جانبه نگری بود که میخواست سامان بده نظم و توسعه در ایران رو. این رو باید در آورد و مختصاتش رو نوشت. به نظر من شاید باید کتاب فریدون آدمیت رو یک بار دیگر خواند، قویش کرد، قبل از دو فصل آخر کتاب، اون فصل دو فصل آخر کتاب رو انداخت دور و چیزهای دیگری برای اون کتاب نوشت که او داره میگه چگونه امیر کبیر متولد میشه، متن سیاسی اجتماعی چه میکنن، اینکه چگونه سرنوشت بریم و دورشون میکنه به دام سیاست و دام روانشناسی افتادن. و این کمک میکنه که نهایتا ما بریم به اینکه از امیر کبیر قله اول توسعه، تز توسعه و نظم اجتماعی در ایران هست، به آخرین مرحله‌ای که امروز درش قرار گرفته ایم وقت برسیم که میبایستی توسعه بخش عمدش نظریه اجتماعی باشد و نظریه فرهنگی باشد، نه بخش عمدش نظریه سیاسی و ایدئولوژی. اینه که توسعه میشود چند ساحتی، یعنی معطوف به این جامعه با نیروهای اجتماعیش تا باز دولت و کسانی که توزیع بازار صرف وجود دارن که تا کنون دوستان ما توزیع از کنم توزیع در ایران کنش رو انجام دادن. امیدوارم که فرصت پیش آمده برای دوستان بتواند امکان بازنگری دقیق عالمانه غیر سیاسی، عالمانه غیر ایدئولوژیک و غیر روانشناسانه و روانکاوانه رو فراهم بکنه تا تحولات پنهان ماندگار تاریخی در ایران رو نشان بدهد که چگونه شد که ما این سرزمین جای کشته شدن امیر کبیر رو نابود نکردن. بسیاری آقای پدید سوال نیست برای شما، نمیبایست مستبدان کشت محل کشته شدن قصرگاه امیر کبیر رو عبه میبردن؟ چه اتفاقی در این مرزوم افتاده است؟ اینه که دانش اجتماعی در ایران و دانش توسعه‌ای باید وجه ماندگار ریزیجوال تهنشسته کنش توسعه‌ای رو هم نشون بده، نه فقط بازی رو در نزد کنشگران سیاسی استبدادگرا و دموکراسی خواه توضیح بده که چیزی چیز به جز خشونت و فروپاشی ازش در نمیاد. عذرخواهی میکنم.
پویش فکری توسعه.